بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 8 آبان 1400 هست. درس خارج حج 153 رو ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ طوسی در نهایه صفحه 224 در مسئله که شماره گذاری شده به 114 می‌فرماید: و کل من کان معه شیء من الصید و ادخله الحرم وجب علیه تخلیته، فان کان معه طیرون و کان مخصوص الجناح فلیترک حتی ینبت ریشه ثم یخلی. میفهمد هر فردی که همراه او صیدی باشه و اون شخص این صید رو همراه خودش به حرم ببرد، یعنی وارد حرم بکند، از حل به حرم وارد بکند، واجب است بر این شخص این صید را که داخل در حرم کرده در حرم آزادش کند. و اگر پرنده همراه این شخصی هست که وارد حرم شده و این حیوان و این پرنده بالهاش را چیدن و نمیتواند پرواز کند، این شخصی که این پرنده را به حرم آورده باید این حیوان را به حال خودش نگه داره، مواظبت بکند تا پرهای این حیوان در بیاد، بعد آزادش بکند. یعنی اول باید مواظبت بکند که این حیوان پر در بیاره، توانه پرواز بکند، بعد آزادش بکند. جناح به معنی باله، مخصوصا جناح یعنی چیده باشد، قصه یعنی چیده باشد بالش را. ریش هم به معنی پره، یعنی اگر این حیوان را به این شکل پرش را کوتاه کرده باید رها بکند این حیوان، کاملا پرش در بیاد، بعد آزادش بکند. خب این مسئله اعم از پرنده است. یه موردش پرنده است، پرنده ای را همراه خودش آورده حرم، یا موردهای دیگری داره، مثلا آهوی را صید کرده همراه خودش آورده حرم، وقتی که وارد حرم کرد در حرم نمیتواند این حیوان را نگه دارد، باید آزادش بکند. حرم این ویژگی را داره که حیوان صید شده همراه شما باید در اونجا آزاد بشه. روایاتی بر این مطلب دلالت دارد. یک روایت در کافی هست. در کافی چاپ اسلامی جلد 4 صفحه 238 در اونجا می فهمد محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان ابن رعاب ان بکیر ابن اعین ان احدهما علیهما السلام فی رجل اصاب زبیا فی الهل فاشتراه فادخله الحرم فمات الزبی فی الحرم فقال ان کان حین ادخله الحرم خلا سبیله فمات فلا شیء علیه فقال ان کان حین ادخله الحرم خلا سبیله فمات فلا شیء علیه و ان کان امسکه حتی مات عنده فی الحرم فعلیه الفدا. خب این روایت حتی عمه می فرماید که ابن بکیر ببخشید بکیر ابن عینه می فرماید که از یکی از امام حالا یا امام باقر علیه السلام بوده یا امام صادق راجع به شخصی از حضرت سوال کردن که آهوی را گرفته و خریده، اینجا داره فشتراه و مصاب زبین فلحل، یعنی در بیرون حرم آهوی گیرش آمده، خریداری کرده این آهو را، حتی سیدم نکرده، آهو را خریده و این آهو را همراه خودش آورده حرم و در حرم این حیوان مرده. امام فرمود که این شخص اگر آهو را که وارد حرم کرد آزاد کرد این حیوان را و خود این حیوان مرده، چیزی برگردنش نیست، یعنی کفاره برگردن او نیست. و اما اگر نگه داشته این آهو را، رها نکرده، آزاد نکرده تا اینکه این حیوان پیش این شخص مرده در حرم، برگردن او هست که کفاره بپردازد. او یا در جاهای دیگه هست که یه شاتی باید قربانی بکنند. خب در اینجا طبعا دلالت داره که به هر نحوی شخص در بیرون حرم این حیوان را مالک شده، حالا یا صید کرده یا خریده، وقتی که وارد حرم کرد ویژگی حرم این است که در اونجا اسیر نباید باشه، حتی حیوانم باید آزاد بشه و بره به راه خودش. حالا میخونیم در روایت زیره که من دخله کان آمنه، هر چیزی که حیوان انسان وارد منطقه حرم شد در امنیت هست، کسی نباید به آزار برساند. خب این یه روایت در کافی. چند تا روایت هم مرحوم شیخ در تهذیب آورده. روایت ها در تهذیب جلد 5 صفحه 348 در روایت شماره 1206 نقل میکند موسی بن القاسم عن صفوان بن یحیی عن معاویه بن عمار قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن طائر اهلی ادخل الحرم حیاً فقال لا یمس لان الله تعالی یقول و من دخله کان آمنا. معاویه ابن عمار میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم درباره پرنده اهلی، یه پرنده اهلی را به پرنده غیر حرم معنا کردن، حالا بعد یا اهلی را به مملوک هم معنا میکنن، یعنی مالک داشته این حیوان، مملوکی کسی بود. پرسیدم پرنده‌ای که مملوکی کسی است وارد حرم میشه، داخل حرم میکنن زنده. امام فرمود که حالا که داخل حرم کردن کسی نباید به این حیوان دست بزند، باید این حیوان رو آزاد بکنن. چرا؟ امام استشهاد میکنه به این آیه شریفه که من دخله کان آمنا، هر کسی که وارد حرم بشود در امنیت است. خب اینجا من را امام عام گرفته است، ذوی العقول و غیر ذوی العقول. کلمه من گرچه در ادبیات بر ذوی العقوله، ولیکن در عامم استعمال شده، در آیات قرآنم هست. لذا امام علیه السلام اینجا تعمیم داده، چون مورد مورد پرنده هست. امام فرمود من دخلهو، یعنی حیوانی که داخل بشود در اینجا، در مصداقش در بحث ما حیوان. انسان هم همینجوری که انسان هم وارد حرم بشود باید در امنیت باشه، کسی آزار به او نرسانه. امام فرمود این پرنده عهدی هم با اینکه مملوک کسی هست و از امام حرم نیست، پرنده حرم نیست، اما چون وارد حرم شده باید امنیت این حیوان محفوظ باشه، آزاد باشه این حیوان، کسی آسیب به این حیوان نرسونه. در روایت بعدی 1207 و انهو، یعنی عن موسی بن القاسم، عن صفوان، عن معاویه ابن عمار قال، قال الحكم ابن عتيبه سألت ابا جعفر عليه السلام ما تقول في رجل اهدي له حمام اهلي وهو في الحرم من غير الحرم، فقال اما ان كان مستويا خليت سبيله و این کان غیر ذالک، یا این کان مستوی خلیت سبیله و این کان غیر ذالک احسنت الی حتی از استواری شهو خلیت سبیله. حکم ابن عتیبه میگرد امام باقر علیه السلام پرسیدم شخصی خودش که در حرم هست هدیهی کبوتری را اهلی یعنی غیر حرمی برایش هدیه آوردن، از بیرون حرم هدیه آوردن، پس بنابراین فرض این است که شخص تو حرمه، موردم کبوتر اهلیه، یعنی کبوتری که مال حرم نبوده، از بیرون حرم هدیه آوردن برای شخصی که در حرم بوده، این تکلیفش چیه؟ حکمش چیه؟ امام فرمود که اگر این حیوان بالهاش مشکلی نداره، پراش مشکلی ندارد، باید آزادش بکنید بره پی کارش، و اگر غیر از این هست، یعنی توان پریدن نداره، بالها و پراش مشکلی داره، باید این حیوان را پذیرایی کنید، احسان بهش بکنید تا پراش کاملا در بیاد. وقتی که پرهاش در آمد اون وقت آزادش کنید بره. خب اینجا علاوه بر این مسئله قبلی، این است که اینجا اگر توان پریدنم ندارد، ما حق نداریم همینجوری آزادش بکنیم، چون اگر همینجوری آزادش بکنید خب به دست گربه اینها یا انسان دیگری میفتد، بلکه باید این حیوان را به اندازه نگه دارد که پراش در بیاد. این روایت دوم از تهذیب. روایت سوم از تهذیب که در شماره 1208 سلسله حدیثش، باز و انهو عن صفوان، انهو یعنی از موسی بن القاسم، از صفوان، ان مسنا ان کرب سیرافی قال کنا جمیعا اشترینا طائرا فقصصناه و ادخلناه الحرم فقاب ذلک علینا فآب ذلک علینا اصحابنا اهل مکه فارسل کرب الى ابي عبد الله عليه السلام يساله فقال استودعه رجلا من اهل مكه مسلما او امراه فاذا استوفى ريشه خلوا سبيله. میگه شرب سیروفی میگه که ما عده‌ای بودیم، یه پرنده را خریدیم در بیرون حرم، بالاشو چیدیم که این حیوان نتونه پرواز کنه و بعد این حیوان را همراه خودمان آوردیم به حرم، از بیرون حرم آوردیم به حرم. تا وارد حرم شدیم اصحاب ما که اهل مکه بودن اونها بر ما ایراد گرفتن، اشکال گرفتن که کار شما کار درستی نبوده، چنده مثلا شما خلاف مسئله عمل کردید. از ما ایراد گرفتن، اشکال گرفتن، انتقاد کردن. تا اینجوری شد چرب رفت خدمت امام صادق علیه السلام که مسئله را بپرسد. امام فرمود که این حیوان را پیش یه شخصی، حالا مرد یا زن مسلمانی، در مکه امانت بگذارید. وقتی که این حیوان کاملا ری پرهاش در آمد، اونها آزاد بکنن حیوان را. خب اولا از این روایت استفاده میشه که وظیفه اولیه چرب و دوستانش این بوده که این حیوان را آزاد بکنند. منتها چون پراش را چیده بودند، توان پرواز نداشته، وظیفه دیگری داشتن که این حیوان را پذیرایی کنند، کمان که در روایت قبلی اشاره کرد که اگر این حیوان پراش کامل نیست احسان بهش بکنید. منتها در این روایت ظاهرا اینجوریه که چرب و دوستانشان فرصتی نداشتن که در مکه بمانند، ظاهرا مسافر بودن. امام فرمود که به صورت ودیعه بسپارن حیوان را به یکی از اهالی مکه که مسلمانه، حالا یا مرد یا زن، در بعضی از نسخه هایم امرأت مسلمه هم داره، رجلا مسلما او امرأت مسلمتا، نداشته باشه هم ظاهر روایت این است که همون امرأت باید مسلمان باشه، پیش او قرار بدن و اونها پذیرایی کنن این حیوان را تا پراش بالهاش تکمیل بشه. بعد که تکمیل شد، توان پرواز پیدا کرد، وقت راهش را آزاد بکند بره. خب از این چند تا روایت استفاده میشه که هر حیوانی را که شخص همراه خودش وارد حرم میکند، ولو اون حیوان به اصطلاح از کبوترهای غیر حرم باشه، ولو ملک شخصی خود انسان باشه، ولو خریده باشه این حیوان را یا صید کرده باشد، اما به مجرد اینکه وارد حرم شد، این حیوان باید آزاد بشه، راهش آزاد بشه. و این روایات، چند تا روایت به خوبی برای مطلب دلالت داره. اختصاص به پرنده و غیر پرنده هم نداشت، در آهو هم روایت خوند. مرحوم صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 306 میفهمد و من دخل به سید حین در الحرم وجب علیه ارسالو. اجماعا به قسمیه و نصوصا، بل لو اخرجه من الحرم فتلفه کان علیه زمانو، سوا اون کان تلف به سببی او به غیره، بل ما تحت فانفهی بلا خلافن ایدن اجده فیه لکون یدهی عادیتن نحو ید القصب. ایشون میفهمید هر فردی که همراه خودش یه صید زنده ای را داخل حرم میکند، واجب است بر این شخص این حیوان را، این صید را آزاد کنه. این مسئله هم اجماعیه، هم اجماع محصل داره هم اجماع منقول، و نصوص هم بر همین مطلب دلالت داره، یعنی علاوه بر اجماع روایات هم بر این مطلب دلالت داره که البته روایات شما قبلا خوندیم. بعد میفهمید بلکه اگر این شخص این را از حرم بیرون برد و در بیرون حرم تلف شد، مثلا آورد بیرون حرم اونجا ورگی درید این حیوان را، برگردن این شخص است که زمانش را بدهد. حالا خواه تلف به سبب خود این شخص باشه، یعنی به سبب همین آقایی که از حرم بیرون آورده، یا نه سببش غیر او باشه، حتی ایشون میگه اگر خودش بمیرد این حیوان مات حتف انفه، یعنی حیوان چیلی هم در رنده چیلی همده نشده، خود این حیوان مرده باز زمانش بیدن او هست. چرا؟ چون این حیوان رو میبایست در حرم آزاد میکرد و آزاد نکرده و از حرم بیرون آورده، و این ید ایشون میگه این ید ید عادیه است، یدی که انه قصبیه و ید عدوانی هست. چون ید عدوانی هست این شخص ضامن هست و باید زمانش را بپردازد. خب البته حالا صحبتی در این زمینه نکرده که زمانش را بپردازد بی چی باید زمانش را به منظور، یعنی همون کفاره است، کفارش را بپردازد که مرحوم شیخ در اون مسئله فرمود که اگر این حیوان آزاد کرد تلف شد باید به اصطلاح جریمه بپردازد، یا در اون روایت بود که علیه الفدا، مرحوم شیخ نداشت در روایت بود که فدا. آیا منظورشون از زمان همینه یا نه؟ حالا این بحثا را ایشون مشروعاً به ذهنم میاد که وارد نشده. حالا در هر حال خیلی در اون جهت حالا ما کاری نداریم، اونی که هست ما میخواییم بگیم که این مسئله که شخصی حیوانی را آورد به حرم و اونجا به آزاد کنه، رهاش کنه، و اجماع بر این مسئله هست. حالا مرحوم صاحب جواهر تعبیر کرده به صید حی، بیان شد که اختصاص به صیدم نداره، حتی اگر صیدم نکرده خریده این را در بیرون حرم در حل خریده این را، اونم همین حکم داره. بله یکچه حالا مرحوم شیخ هم در نهای تعبیرش این بود و کل من کان معه شیء من الصید، و ظاهرا اختصاصی به صید نداره، در روایات تعمیم داشت حتی که خریده باشه یا مملوک خودش را آورده باشه، اونم ظاهرا همین حکم داره، چون کلن چیزی که وارد حرم میشه از حرم نمیتوند بیرون ببرد. البته توضیحاتی داریش در مسئله بعدی، مسائل های بعدی واضح تر. خب این مسئله 114. در مسئله بعدی 115 مرحوم شیخ میفرماید و لا یجوز صید و حمام الحرم و ان کان فی الحل، در همون نهایه صفحه 224 مرحوم شیخ میفرماید که اگر کبوتر حرم ولو در بیرون حرم هم باشد کسی حق ندارد او را صید بکند، حمام الحرم قابل صید نیست ولو در بیرون حرم باشه، و این اختصاصی هم به محرم نداره، محرم که جای خود داره، کلن حمام حرم صیدش حتی بر محلم جایز نیست، چنانکه قبلا صحبت شد کشتن پرنده در حرم هست بر محل جایز نیست و باید کفاره بدهد، صیدش هم جایز نیست. خب روایتی که بر این مطلب دلالت دارد در تهذیب جلد 5 صفحه 348 سلسله حدیث 1209 در اونجا میفهمد مصعب بن القاسم عن علی بن جعفر قال سألت اخی موسی علیه السلام عن حمام الحرم یصاد فی الهل فقال لا یصاد حمام الحرم حیث کان اذا علم انه من حمام الحرم. علی بن جعفر از برادرش سوال میکنه، مصعب بن جعفر علیه السلام میفهمد شخصی کبوتر حرم را در بیرون حرم صید کرده. امام دلدوا فرمود که کسی حق ندارد کبوتر حرم را صید بکند، البته اون جایی که میداند این کبوتر حرم هست. یه وقت نمیداند، شک دارد من این حمام حرم هست یا نه، خب اونجا است براعت. اما اونجا که میداند این حیوان از حرم بیرون آمده و مربوط به حرم هست، شکار کردن این حیوان جایز نیست. در حقیقت اون قانون من دخله کان آمنا اینجا هم هست. اینم مسئله 115. در مسئله 116 در همون نهایه صفحه 224 مرحوم شیخ میفهمد و من نتفع ریشتن من حمام الحرم کان علیه صدقه یتصدق بها بلید التی نتفع بها. یعنی اگر فردی پری از پرهای کبوتر حرم را به اصطلاح کند، بر گردن او هست که صدقه بدهد، صدقه را هم با همون دستی که کنده بدهد، یعنی اون دست جنایتکارش که به این حیوان آسیب زده باید با همون دست صدقه را بپردازد. روایتی که بر این مطلب دلالت دارد در تهذیب جلد 5 صفحه 348 سلسله روایت 1210 در اونجا می فهمید مصعب بن القاسم عن صفوان عن ابن مسکان عن ابراهیم ابن میمون قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نتف ریشتا. عن ابراهیم ابن میمون قال قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل نتف ریشتا حمامت من حمام الحرم قال یتصدق به صدقت علی مسکین و یطعم بالید التی نتفها فانه قد اوجعها. ابراهیم میمون میگه به امام صادق علیه السلام عرض کردم که شخصی از کبوتر یا کبوترهای حرم را پرش را کنده، امام فرمود به صدقه بدهد بر یه فقیری و با همون دستی که این پر را کنده صدقه را بدهد، زیرا با اون دست این حیوان را آزار داده است. پس بنابراین این روایت هم دلالت بر مسئله دارد و مسئله حله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.